بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و اجرت المقتص من بیت المال لانه من جمله المصالح فان فقد بیت المال او کان هناك ما هو اهم منه كسد صقر و دفع عدو ولم يس لهم فعل الجانیه. بحث ما در مطلب دهم یا نهم، مسئله دهم این دیگه نیستیم. مسئله دهم در مورد این است که هزینه های اجرای احکام، هزینه های اجرای احکام بر عهده چه کسی هست؟ هزینه اجرای حکم قصاص، هزینه اجرای حکم شلاق، هزینه اسباب و ابزار قصاص، بالاخره نیاز به یه چوبه دار داره، نیاز به یه طناب داره، نیاز به یه صندلی داره، هر چی که لازمه، هزینه هاش بر عهده چه کسی هست؟ مطابق نظر مشهور هزینه هاش بر عهده بیت المال مسلمینه، یعنی حکومت اسلامی باید هزینه های اجرای حکم رو پرداخت کنه و نمیتونه از مردم چه جانی چه مجنیون علی هزینه ای دریافت کنه، مگر اینکه بیت المال مسلمینی وجود نداشته باشه. زمانه‌ای است که اصلا حکومت اسلامی نیست و دسترسی به بیت المال مسلمینی نیست، صندوقی وجود نداره بخواد پولی ذخیره شده باشه، یا نه بیت المال مسلمین وجود داره اما مسائل مهمتر وجود داره. الان نیروهای مرزبانی هزینهشون زیاده، دشمن حمله کرده، هزینه جنگ وجود داره، سلامتون، لذا ما نمیتونیم بیت المال مسلمین رو برای مسائل جزئی خرجش کنیم. مثل اینکه شخصی خواهان این است که آقای منو مورد قصف قرار داده و شما باید رسیدگی کنید، ما هزینه پروندش هم ازش میگیریم به خاطر اینکه او داوطلب خواستار این است که به حقش رسیدگی بشه و حتی اگر شلاقی هم بخواد اجرا بشه، بیت المال مسلمین الان موجودی نداره، کم داره، مسائل امهات رو زمین مونده و ازش هزینه‌شو میگیریم. این نظر رایج و نظر مشهور است. در مقابل بعضی ها قائل به اینن، مثل مرحوم شیخ در مبسوط قائل به اینن که، حتی ایشون به دیگران اسناد میده، قائل به این هستن که هزینه ها رو ما باید از مجنیون علی بگیریم، یعنی بر کسی که ازش جنایت شده، نه اینکه ما الان عرضم به حضور شما از جانی بخوایم این وسط هزینه بگیریم. الان چه کسی خواستاره مجنیون علی؟ حق چه کسی قرار ایفا بشه مجنیون علی؟ مثل اینکه کسی میاد دفترخونه و میخواد برای زمینش سند بگیره، میخواد ملکیت که حقشه رو ثبت کنه، خب باید هزینه ثبتش هم چیکار کنه؟ پرداخت کنه. و ما از جانی چی بخوایم بگیریم؟ جانی که حقی نداره، که میخواد بر علیه جانی حکمی چی بشه؟ اجرا بشه، ما ازش پول بگیریم و شلاقش بزنیم. اما رویه‌ای که امروز هست همون رویه مشهوره، لذا الان تو اینترنت سرچ کنید بنویسید پول طناب، مثلا براتون میاره که مردم خیلی براشون سواله که پول طناب دیگه واسه چیه. به خانواده خود ما نظر مشهور داریم میگیم و حالا الان توضیح که بدیم میخوام همینا رو بگیم که شما به نتیجه برسید. دلیلی هم اونجا هیچی نداره، هیچ دلیلی هم وجود نداره. دلیل اولی درسته، هزینه ها بر بیت المال، اما جایی که بیت المال وجود نداره، قاتل هم داریم، خانواده مقتول هم تقاضای اعدام دارن، مأموری هم نداریم، چیکار کنیم الان؟ بیت المال نداریم مثلا، مو نداره. یا بیت المال داریم، مطابق ادله بیت المال در چنین شرایطی برای مساله چه؟ عمومیه. مثل قوه قضاییه که الان تو این شرایط تحریم به این نتیجه رسید که یا باید رسیدگی قضایی به خیلی از پرونده ها تعطیل بشه، اگر کسی مراجعه کرد دادخواست تنظیم کرد بهش بگیم داداش ما نیرو نداریم، یا نه هزینه از خودش بگیریم که حقوق این کارمندا چی بشه؟ جور بشه و به مصالح زندگی مردم هم رسیدگی بشه. لذا الان چند سالیه که قوه قضاییه برای دادرسی هم هزینه میگیره، حتی برای اجرای مهریه هم از شما هزینه میگیره. یعنی شما اگه مراجعه کنی بخواد 10 تا مهریه رو اجرا بذاری، میگن باید این مقدار مبلغ واریز کنی. اون واریز کردنش دلیل داره. خب حکم جلب طرفو میگیری، خب باید ماموری بره اینو جلبش کنه دیگه، درسته؟ خب وقتی که ما تو این کلانتری 10 تا مامور داریم برای امنیت شهر، یه مامور هم باز میخوایم برای جلب، باید حقوقش بدیم دیگه. بالاخره این باز یه لباس نمیخواد تنش بپوشه، این یه اصلا نمیخواد دستش بگیره، یه بالاخره نیا اقتضاعاتی داره دیگه. این نامه‌ای که میخوام نامه نگاری کنیم، این کاغذ بالاخره هزینه، یه کاغذ که نیست که میلیون‌ها در روز مراجعاته. شما صبح اگه در این دادگاه ببینید، میبینید بعضیا شغلشونه، یعنی صبح میرن یه کشی یه دوری میزنن برمیگردن میان، هر روز شاکیان. ما یه بنده خدای تو روستای ما بود فوت کرد، پیرمرد بود، مردم بهش میگفتن آقای وکیل. هر روز صبح یه کیف دستی داشت، هر روز پاسگاه دادگاه بود، هر روزم شاکی بود. از تمام بنی بشر این آدم شاکی بود، غالبا هم پرونده هاشو به نتیجه میرسون. خب برای اینکه قسم دروغ، شاهدای دروغ. و جالب اینه که خودش که از دنیا رفت، دو سه تا پیرمردی که از معاونین این آقا بودن و کارشون قسم کذب بود، خب به بدترین اوضاع گرفته شدن. قسم دروغ اصلا کارش این بود، پیرمرد رو نصیحتش میکردن، گفتن بابا چرا قسم دروغ میخوری؟ میگو کار را میندازم. کار چی را میندازم؟ هم کار خودم هم کار دیگرانو. اصلا هر کی میخواست یه نفر بیاد قسم بخوره، این آقا حاضر بود دیگه. میگو داستان فقط بگو چیه، همین که به بدترین وضعیت تو آتیش سوخت. بالاخره تو قسم دروغ خیلی آثار وضعی داره. خب بنویسید، یعنی ادامش میشه بحث عقلایی فقط. اینکه هزینه هاشو از جانی بگیریم یا مجنیون علی بگیریم میشه بحث چی؟ عقلایی دیگه، چیز دیگه نداره اصلا، چون مصالح عامه مردمه دیگه. ببینید مسئله دهم، هزینه های اجرای احکام. ببینید مصادیق و موارد اجرای احکام بر دو دسته می باشن. نقطه ویلگول بذارید. بعضی از احکام ویلگول حق الله بوده و هیچ حق الناسی در آن دخالت ندارد. نقطه ویلگو بذارید. در چنین صورتی قطعا هزینه های آن بر عهده بیت المال بوده و جامعه اسلامی و حاکم جامعه اسلامی باید سعی و تلاش نماید تا حدود الهی اجرا گردد. این مورد فقها غالبا بحث نگردن، جهتش وضوحش بوده. ولیکن در بسیاری از موارد مسئله حق الناس وجود دارد، مانند اجرای حکم قصاص عضو یا قصاص نفس. لذا در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که هزینه های اجرای حکم بر عهده چه شخصی می باشد، بر عهده چه کسی می باشد؟ الان من سوال سر خط بنویسید. به اتفاق این قیله دومی رو خیلی بد معنا کردم. من عمدن دارم میگم به اتفاقه که جایگاه قیله دومی معلوم بشه. جایگاه قیله دومی در فرض نبودن بیت الماله، بایزه در مقابل مشهور اشتباهه. مثل به اتفاق همه فقها در این مورد نیز هزینه های آن بر عهده بیت المال مسلمین می باشد، چون بیت المال مسلمین برای مصالح عمومی مردم تهیه و تدارک دیده شده است و یکی از مصالح عمومی مردم اجرای احکام می باشد، چون اگر احکام بر روی زمین بمانند بازدارندگی خود را از دست داده و یک نحوه هرج و مرج اجتماعی را در پی دارد. طرف بگه حالا گیرم که ثابت بشه من قاتلم، اینا که پول ندارم منو بکشن، که گیرم که ثابت بشه من سارقم، اینا هیچ کسی ندارن که با دست منو قطع کنن، که خب دیگه خیالش راحته دیگه، بلکه یک حکم الهی باید یک ضمانت اجرایی هم داشته باشد. ولیکن اگر بیت المال مسلمین وجود نداشته باشد، این بیت المال مسلمین وجود نداشته باشه های کاظمی، یا اصلا حکومت اسلامی نیست یا حکومت اسلامی هست اما فلوس موجود نیست، ولیکن اگر بیت المال مسلمین وجود نداشته باشد یا بیت المال مسلمین باید هزینه مصالح مهمتر بشود، بحث تزاحم دیگه، مانند این که به خاطر نفوذ اشرار باید هزینه مرزبانی بشود، یا به خاطر جنگ باید هزینه دفع دشمن بشود، نقطه ویلگون، در چنین صورتی نظر اکثر علما این است که باید هزینه های اجرای حکم مانند اجرای قصاص از جانی و قاتل دریافت بشود، چون او سبب این زحمت شده و این اجرای حق لازم را فراهم نموده است، لذا هزینه های آن هم بر عهده او می باشد. تو آدم کشتی، تو سرقت کردی، این دردسر تو درست کردی، ما هزینه‌هاشو از بقیه بگیریم، بعد بگیم مردم باید مالیات پرداخت بکنن و این مالیات مازاد براش تعیین بکنیم در جهت اجرای احکام، یا رو فیش آب و برق و گاز مردم بکشیم. نه، بهش مردم اعلام میکنیم که هر کسی که جنایتی رو مرتکب بشه از این تاریخ هزینه های اجرای حکمش هم ازش میگیریم، پول تیر هم ازت میگیریم، پول تناب هم ازت میگیریم. خب تو این زحمت رو داری درست میکنی، الان هم داریم بهت میگیم این زحمت رو که درست کردی هزینه هاش همه صفر تا صد بر عهده چی؟ خودت هست. ولیکن در مقابل بعضی قائل به این می باشند که هزینه های اجرای حکم بر عهده مجنیون علیه و خانواده او می باشد، چون حکومت اسلامی در صدد ایفای حق آنها می باشد، لذا باید هزینه های آن را پرداخت نمایند. نقطه. به عبارت دیگر، آنها به دنبال حقوق خود می باشند، لذا باید هزینه های استیفای حقوق خود را نیز پرداخت نمایند. نقطه. ایشان در مبسوط جلد 7، شیخ طوسی، ایشان در مبسوط جلد 7 صفحه 108 و عبارت شو بگم بنویسید، این حواشی که گفتن ایشون گفتیشو نگفته. ایشان در مبسوط جلد 7 صفحه 108 در این زمینه بعد از بیان نظریه مشهور میفرمایند، ایشون میپذیر آخرا، نکه نپذیر، همین نظریه اتفاق میپذیرشون، اما تنها نیسته، جمعیتی میگن، شیخ هم اتفاق حرف اونها رو قبول میکن. و قال آخرون، نگو قال آخرو، جمعیتی میگن و قال آخرون اجرت القصاص علی المقتص المستوفی دون المستوفا منه، اجرت القصاص علی المقتص المستوفی دون المستوفا من و هو الاقوا. نقطه. سر خط فائدتون. به نظر میرسد مسئله مذکور یک امر عقلایی می باشد که مانند بسیاری از قوانین و قواعد امروزه در جهت حفظ مصالح عمومی پیریزی می‌گردد. مگر الان قانونایی که مجلس نصب می‌کنه، قانونایی که مبارزه با مواد مخدر، بحث امنیت ملی نصب می‌کنه، مگر همش روایت و آیه که نمی‌خواد که؟ اینا بحث چی هسته؟ عقلاییه. لذا مثل خیلی از قوانینی که امروزه وضع می‌شود در جهت حفظ کیان شهرنشینی هست، یعنی از حقوق چی هست؟ حقوق شهروندی هست. بخونه برات به نظر می‌رسد برام. پیریزی می‌گردد و به نظر می‌رسد در مسئله مذکور اعمال هزینه‌ها بر مجنیون علی و خانواده او با مقام اجرای حکم سازگاری ندارد، چون فلسفه اجرای حکم دفاع از مجنیون علی می باشد و با دریافت هزینه ها از مجنیون علی بلگول خسارت و زحمت را متوجه او می کنیم و این یک امر عقلایی نبوده و مورد پذیرش عقلا نمی باشد. ما حرف مشهور حرف خوبیه که واقعا امروز شما اگر در دادگاه وایستادی بعد میگه چی شده؟ میگه بنده خدا زده چشم بچه ما رو کور کرده. باز فردا طرف رو تو بانک میبینیم. اینجا چی کار میکنی؟ میگه میخوام وام بگیرم. یه دادگاه گفته 20 میلیون بریز تا حکمشو اجرا کنی چشمشو کور بکنه. بعد طرف چی میگه؟ میگه عجب مملکتی شده ها، چشم بچه‌ت هم کور بکنه پولم ازت بگیرم. خب واقعا این امر یک امر عقلایی و پسندیده نیست. اینم که بعضی این بحثا رو خوب تحلیل نمی‌کنن چون جایگاه این قانون رو داره شرعی می‌بینه. خب جایگاهش جای شرعی دیگه نیست که. بحث عقلاییه. مصلحت عمومیه. انگشت منو بریدن. بعد میخوام انگشت آقای کاظمی رو ببرم، دادگاه یه فیشم به من بده بگو 5 تومن پولم بریز. میگم برای چی؟ میگه که آقا اون تیغی که ما برای قصاص اجرا میکنیم یه تیغ از ژاپن میاد، هزینه‌ش هم 5 میلیونه. باز من فردا برم دفتر تبلیغات وایستم اونجا وامم بگیرم 5 میلیون بریزم به حساب دادگاه که اجرا. بعد خب با فلسفه قانون اصلا جور در نمیاد. هرج و مرج میشه دیگه. خیلی یاد میگم ولکم بابا. پولم بدیم. انگشت ما رو هم دادیم پولم بدیم بهشون. رضا اصلا شاید پیگیری نکند خیرش. بعد فلسفه اجرای حکم تشفی اینه، این حمایت از اینه، اصلا با سازگاری نه. لذا این مشهور تو این قاعده عقلا از این دوال که خارج نیست که، مگر اینکه خیرین مدرسه ساز بگیریم میشه. مثل اون روز تلویزیون داشت نشون میداد که بنده خدایی میگفت که این که ژن درمانی رو کار کرده بودن برای درمان سرطان خون، میگفت من از همینجا از خیرین مدرسه ساز میخوام که این کارو ول کنم بیان پژوهشکده بسازن. خب احمق اینو نگو، بگو من از اونا میخوام که در کنار مدرسه این کارو باید. بگو ازشون میخوام که این کارو ول کنن این کارو انجام بده. فقط این مهمتر از بقیهش هست. مگه دانش آموز تربیت کنی پژوهشگر نباش، پژوهشگر نداشته باشی کار به جایی نمیرسه. خب اینو بخونیم. اجرت المقتصه من بیت الماله، اجرت قصاص هزینه های اجرای حکم از بیت المال گرفته میشه. چرا؟ میگه لعنه چون بیت المال، چون ببخشید لعنه اون به سبب اجرای قصاص من جمله المصالح. بیت المال نبود چین؟ فان فقد بیت المال، اگه بیت المال نیست آقای خاوری همه رو برد کانادا، او کان هناکه، یا بیت المال هست، او کان هناکه ما هو اهم منه، چیزی که اهمیتش بیشتره چون تزاحم اینجا، که سد صقر مرز گفته. احتمالا منظورش سیستان بوده چون تو جواهر صقور میگه، چون از کردستان هم لحاظ کرده، چون الان در مدت 3-4 سال بیشترین هزینه ها رو برای کشور نگهداری مرز سیستان داره. الان اکثر این تیپای ارتش مستقر شدن تو مرزها. این چه هزینه درست میکنه؟ این آقا تا دیروز توی گرگان تو تیپ لشکر سی بوده، بعد الان زور ساعت 2 میره خونش، الان صبحانه شام نهار باید با آقا بدی، درسته؟ صبح میومد سر کار تو حیات بودن و توپ و تانک تمیز میکردن و یه 4 تا رژه میرفتن، الان آقا جای خواب میخواد، آقا باید زن و بچهشو منتقل کنه به سیستان. الان یه بنده خدای 6 ماه منتظره که یه خونه اجاره‌ای تو خاش پیدا کنه. میخواد زن بچه‌شو ببره خاش. خونه پیدا نمی‌کنه. میخواد خونه بگیره اجاره گرونه. دولت باید بهش وام بده. نه باید اصلا اگه افسر باشه درجه بالا باشه که باید هزینه های جابجایی وسایل منزلش هم بهش بده. یعنی مثلا میگه از اینجا شما یه دونه خاور بگه کامیون بگیره تا خاش بخوای بری کرایه‌ش چقدر؟ میگه 10 میلیون. 10 تومن باید بهش بده. لذا هزینه های کنار این همه هزینه ها هم باز این اختشاش ها دارن هزینه چندین برابر درست کرده. خب دیگه آدم مملکت فلج میشه دیگه. دیگه رو گنج هم که به خوابی آدم دیگه کجا بیاری بدی؟ واقعا نیست دیگه. یه عده هم تو همین سالهای گذشته خیانت های زیادی کردن، فقط هرچی فامیل داشتن تو یه شهرداری کوچیک تو شهر ما 11 تا نیروی اضافه داشتن. یعنی بازرسی که اومد 11 تا کارمند اضافه داشت. آقا شما مسئول چی هستی؟ من مسئول بازیافت زباله‌های شهری. شما مسئول چی هستی؟ من مسئول ماشینای بازیافتم. شما مسئول چی هستی؟ من نظارت بر بازیافت دارم. شما چیکار هستی؟ من مدیر دفتر اینا هستم. مثلا من یه بار رفته بودم مرکز خدمات و موقعی ربانی بود، خواستم برم ایشونو ببینم کار داشتم، گفتن که باید بریم میشه فلانی دام، نوشته مدیر کل دفتر. دفتر ایشون مدیر کل داره. بعد اون معاون داشت. بعد رسیدم تا به مسئول دفتر آقای چیز، بعد رسیدم به معاون آقای نواب. یعنی یک تیم 20 نفره بالاخره اینجا بودن. اکثر جام همینه، رئیس عقیدتی داریم، معاون هماهنگ کننده عقیدتی داریم، اون منشی داره، اینم منشی داره، این منشی هم باز منشی دارن خودشون، میشه پول الکی. خیلی برای خیانت کردن کارا رو میکنن، خواه میذارنش گزینش یه دانشگاه، فهمیدی 6 نفر بود، یه بنده خدای گزینش خاوردهش دلیواد بود، قرار شده بود که برای فضای سبز نیرو بگیره، 10 نفر رو جذب کرده بود، کل فضای سبزش 100 متر نیست، این 10 تا نیرو جذب کرد. یکی این آفتاب دستش بود، روزا اینا رو چیز میکرد، 10 مرتبه بهش نامه میزنن که آقا فضای سبزتون رو مثلا این آبیاری قطره‌ای کنید. آقا میدونه که اگه آبیاری قطره‌ای کنه برادر خانومش رو باید بیرون کنه از اینجا. خواه این برادر خانم اینجا هست که آبیاری قطره‌ای نداره، این تانکر رو میبره از شهر آب میاره اینا رو آب میده، من این آبیاری قطره‌ای کنم این بنده خدا رو باید برش دارم دیگه، چون دیگه آبیاری قطره‌ای وجود داره. هی گفتن که زمان آقای احمد نژاد به بعد گفتن که دولت باید چی بشه؟ کوچیک بشه. اما کوچیک شده، دراز شده. معنی کوچیک شده هم یه دراز شده باز دوباره. هزینه های جاریه، هزینه سفر آقای فلانی جهت فلان برنامه با 100 تا از اقتصاددان های کشور مثلا، که برای دختر خاله اینا همه اقتصاددان، ما شبا که میشینیم دور هم دیگه نظریه پردازی میکنیم، اما بعد میریم یک ما مثلا چین هستیم. حالا الان که الحمدلله بعضی چیزا جمع شده خوبه، مثلا میگه گفته که آقا کارم آقای این خانم دباغ تو خاطراتش نوشته با جوادی آملی اینها که رفتیم نامه امام رو به گورباچوف بدیم، گفت که نامه رو دادیم آقا، گفت برگردیم. گفتم آقا این همه راه که اومدیم بریم 4 تا مرکز علمی رو ببینیم، یه بالاخره نیاز داریم بالاخره بریم یه دوری بزنیم، بالاخره برای بچه میخواد به دنیا بیاد یه وسیله‌ای بخوایم بخریم. ایشون ما کاری نداریم، ما وظیفه مأموریت ما رساندن نامه بود، این هزینه ها از بیت المال رو باید برگردیم. اما طرف الان میره یک روز فقط ها. کارش یک روز مأموریت داره. یه آقای شورای محل بود که میگم برای شما سال 76-75 شورای محل بود، قانون رو خونده بود، نوشته بود که شما در مأموریت های کاریتون میتونید نهارم از بیت المال میل کنید. از روستای ما تا شهر 5 کیلومتره، که الان 5 کیلومتر هم نیست چون اینا با هم وصل که شدن، 2-3 کیلومتر نمیشه. ایشون ساعت 12 را میفته مثلا میخواست یه نامه رو ببره خانه بهداشت شهر، بعد میواد یه کافه بود بهش بودن کافه سلیمان، کافه سلیمان میشست اونجا و بعد میگفت که آره دیگه ما امروز چون مأموریت اومدیم نهار ما رو بخوریم بریم دیگه. از اونجا تا خانش 5 کیلومتره. خب بعد خب صبح ساعت 8 میرفتی نامه رو میدادی خانه بهداشت، بعد تمام هزینه های عیاب زهابشون رو حساب میکنن ها. یه آقای منو برده بود البرز برای کلاس دانش افزای ادبیات، مثلا به من این مقدار پول داده بودن 10 برابرش به این آقا داده بودن، ایشون راننده من بود، مأموریت اومده بود. تازه اونجا هم به من گفت آقا من 3 روز مأموریت دارم، من اینجا بخوام باشم بی خودی هستم. من گفتم برو قم، هم روزی که میخوام برگردم بیام. آقا چیکارش کنم آقا اینجا بمونه؟ 3 روز مأموریت داشت. مأموریت میدونی چی دیگه، یعنی از لحظه ای که راه میفته همیدی شبانه روز حساب میشه، گوزیدناش هم حساب میشه، چون این قرار بود تو خونه خودش بگوزه با یه شادی بچه‌هاش میشد، الان بچه‌هاش تو خونه نیست، همه حساب میشه. یعنی وقتی فیششون رو نگاه میکنی خب این میشه خیانت دیگه. اما یکی میاد میگه آقا این حق من نیست، ما داشتیم و رئیس عقیدتی سیستان بهش اسلحه داده بودم، من تو اتاقش بودم، طلبه بود بنده خدا، آدم خوبیم، اسلحه نگاه کرد گفت من واقعا نمیتونم آدم بکشم، حتی به من میداد میکشتم، این گفت من واقعا نمیتونم آدم بکشم، اسلحه رو گذاشت تو میزش، هر جا میرفتیم به خودش نمیبرد، بخوش نمیبرد. یعنی این حسش اینجوری بود. یا مثلا نامه براش میومد که در پی خدمات ارزنده شما هی چیز میکرد، بعد شوخی میکرد میگفت که تردمیل، سفره صبحانه، خدمات ارزنده، پاداش، میگم این کارمند بیچاره که حقوقش عقب افتاده رو بدید برمیگردون. من دیدم آقای نوری که این بچه برمیگردون، آدم خیلی سالمی بود، برمیگردون. نامه میومد که مثلا برای رؤسای عقیدتی ماشین میدن، چون گفت آقا من یه ماشین 206 استی دارم 4 سال تو انبارم خاک میخوره، سال یه بار باش میرم مشهد، ماشین ادارم هست سر کار میخوام بیام، اما فکر که سالم نباشه چی میگه؟ میگه اینه بگیرم بفروشم، حالا این طلبه از کجا تربیت میشه؟ از همین جایی که الان من و شماییم دیگه، درسته؟ چون فکرش اینه. طلبه آقای لیاقت پور شوخی میکرد امروز به یکی بچه ها، میگفت فلانی گاوشو داره. طلبه مدرسه مهدی مود بود، با آقایون هم کلاس بود، با ما هم درس داشت، اومده و رفته بود فکر کنم از کمیته امداد بود کجا یادم نیست کجا، وام گرفته بود، یه دونه گاو خریده بود داده بود باباش تو حیاط نگبسته بود شیرینی بفروش، حساب کتاب هم میکرد برای خودش. خب فکرشون یه دونه گاوه بود. دیشب یه مطلبی فرستادن تو این گروه هدایت تربیتی، مسئولش فرستاد حتی نوشته بود محرمانه است بین خودتون باشه. حالا یه گزینه شو من بگم، من جالب بود، نوشته بود که در بررسی طلبه ها در هنگام ملبس شدن یا مصاحبه هایی که برای امام جماعت میدن، امام جمعه میدن، طرح هجرت غیره، به این نتیجه رسیدن که عمده طلبه ها از فرهنگ خانواده هاشون فاصله نگرفتن. من همیشه اینو میگفتم، پدر مادر خواهر برادر دغدغه مالی فقط، طلبه فقط دغدغه مالی. میگفت حتی بعضی هاشون به این فکر نیفتادن که رو لهجه خودش کار بکنه که اگر میخواد بره یه منطقه ای بتونه. خیلی قشنگ نوشته بود، حرف درست هم بود. میگفت بعد گذشته 20 سال تو حوزه بودن هیچ تفاوتی نداره. من گهگداری به خانواده خودم میگم که از اینجا میریم شمال، اگر خواهر شما، خاله شما دغدغش این باشه که ظرف الان قیمتش چنده، شما هم دغدغت همین باشه، بودن تو قم با شمال فرقی نکرد. درسته؟ دغدغت همین باشه. یه کانال تو مجتمع ما هست که این خانمای طلبه علی ظاهر، آقایون بیشتر از خانم‌ها تو کانالات هستن. بعدش همه دغدغه‌هایی که از صبح بلند میشن نگاه میکنن، همه دغدغه‌هاشون تا شب دغدغه‌هایی که همه مردم عادی دارن. هیچ کی تا حالا این چند سال نیومده بگه خانم ما یک مجموعه بشیم و یک کلاس‌های آموزشی گذاشته بشه، ما این اصول رو یاد بگیریم، احکام شرعی زنانه ما رو یاد بگیریم. دغدغه‌هاشون باشگاه ایروبیکه که به هیئت مدیره فشار بریم باشگاه و سالن رو بده باشگاه بشه. دغدغه‌هاشون چیه؟ مثلا دغدغه‌هاشون اینه که ای کاش مثلا یه لاین پارکینگ رو می‌بستن، خانوما دوچرخ سواری می‌کردن، محیط بسته چه اشکالی داره؟ مگه ما دل نداریم؟ آدم میمونه، واقعا میمونه. خب همینجوری فاصله گرفته دیگه، فاصله هرچی نمونه. یعنی جملهش همین بود، طلبه که از بعد فرهنگ خانواده خودش فاصله بگیره و این مهاجر الی الله برگرده اینا رو اصلاح بکنه، خودش که اصلاح نشود دیگران خوب اصلاحش کردن. پدرش دغدغش مالیه، بچه بیچاره رو انقدر فشار میاره دغدغش بشه مالی. پدر اعتقاد به نظام داره، رهبری رو هم دوست داره، اما انقلابی تیر که دیگه نیسته که. بچه‌شو میگه حواست باشه ها، اینا همه بی خودی ها، تو هم یه گوشه رو بچسب بکن بخور. اینا هم از من شما میشنوه بین مردم دیگه، نصیحت های بی خود، دلسوزی های بی خود، چوب لا چرخ گذاشتن چه بی خود. خب هی الان مثلا آقای لیاقتپور مهدیه میشینه، درسته؟ ها 4-5 سال میشه شد بعدش هم خدا خواست جای دیگه نشست، بعد اصلا تقی به توقی شد، شد خدا براش بهترین خونه جور کرد. هی خانواده فشار بیارن، اینقدر فشار بیارن که طرف لحاظ روحی اختلال پیدا کنه. اون بحثی که ما اون روز داشتیم سر همین بود، روحی آدم اختلال پیدا کنه، روحش داغون بشه. من اینو بگم درس ادامه بدم، من دبیرستان بودم خیلی پول خرج میکردم، مادرم میگفت که باشه دو روز دیگه ازدواج کنی میبینمت. چشم، ما ازدواج کردیم، باز به همین رویه خودمون ادامه دادیم. من سال اول ازدواج هر وقت مدرسه میرفتم خونه 6-7 طلبه با من میومدن خونه. این خانم هم تازه ازدواج کردیم، ساده بود، غذا درست میگن نمیخورد. 12 شب من میرفتم غذای نهار رو میز بود نمیخورد، گفتم نه خود طلبه میومدن میخورد. مادرم گفت حالا بذار بچه دار بشی بعد سلامت میکنم. ما بچه دار شد، حالا بذار بچهت بشه دو تا، شد 4 تا. میگه بچه هات بزرگ بشن، زن و شوهر که گرفتن سلامت میکنم. اونجاش هم میرسیم، هنوز اونا رأی خودشونو دارن، ما هم رأی خودمون رو داریم. خب هنوز اونا نظر خودشونو دارن، نظر خودمون رو داریم. یکی بچه ها چند پیش میگه آقای محمد تو شما فکر برای آینده چیکار میکنه؟ خونه نگاه چی من شدم اونم میشه دیگه، هرچی من شدم اونم میشه دیگه. از الان اتفاقا مسکن ملی ثبت نام کرد میرمازی برای خود، اسم منم در اومد، تاییدم شد، اون گفت نمیخوام، من دنبالش نرفتم. بابا من دارم قصه خونه خودم میدم، بازم برم دفتر تبلیغات وام بگیرم، تازه داره گفت وامای خودم داره کم میشه. خب این بچه ای ما حالا بذار یکی رو بگیره، فهمیدی؟ هنوز خر نده، میگه اون یکی چی میگه مولوی چی میگه، اون یکی خر نداشت پالان گرفت، بعد خر که گرفت گرگ خر را در رو بود، باز پالان موند و خودش، این پالان خودم سوار کنم، بهترین ماشین داره زیر پاش، بهترین وسیله. من اخوی خودم همین چند وقتی 200 میلیون داده ماشین چی بشه تیبا خریده، حالا میگه سمند عجیب اسم آدم در بیاد، با سمنده که در بیاد میگن این توی فایوا موتورش خیلی تون میره ها، ماشین فقط خارجی. این قرآن هم داره میگه لا تتب او چی؟ خطوات شیطان، درسته؟ این همه روایت داره میگه شیطان گام به گام، دو دقیقه مثل اینه که الان آقای هروی میخواد ازدواج کنه، درسته؟ بره کاندوم بخره، چون کاندوم قرار گران بشه، آقا من تضمین میکنم همه کاندومات خودم میخرم. بیا آریه بگرسته، فقط بعدش خوب بشور برمیگردنی هشم بشورشه. آقا زندگی های ما الان همینه، زندگی های ما الان همینه، الان همینه. یکی از آشناهای ما آقای کتاب فروش گفتن میخواد تاید گرون بشه، پارسایتون هست لوازم بهداشتی قرار شده بود گرون بشه، یک کمد مای دستشوی ظرفشوی خرید، تابستون هر روز یکیش میترکید، تا کل زندگی رو به گو میکشه، هوا گرم بود تو شمال دیگه، خواب در اینا بسته بود، خانومش گرفت تمام اینا رو باز کرده ریختی تو شیشای نوشابه، بعد اینا رو گرفته با دستگاه های پرس پلم کرده که هوا توش نره. از اون تاریخی که من دخلی اینا رو خریده، مثلا مایه دستشویی 4 لیتری نمیدونم 90 تومن بوده شده 110 تومن، درسته؟ این فقط یه موردش، یه فرش چند میلیونیشون خراب شد، یکی از اینا فاسد شد ترکید ریخ روی فرش مثل اسید سوراخش کرد، یعنی این اگه تا آخر عمرش مایه دستشویی میخرید ضررش 3-4 میلیون نبوده. خیلی آدم احمق. یک گروه از آقای یک رفقا یه بار به من نشون داد بیشترین داوطلب برای بردن مسافر به شهرستان ها طلبان، میخواد بره اصفهان، دلیجان، گرگان، نمیدونم تبریز، تو اون گروه پیام میذاره مسافر جور میکنه. نمیگم بعدها، این اسمش آینده نگری که نیست که، درسته؟ این اسمش آینده نگری نیست. که بچه‌ام روز روش بودم که این آقا ببخشید اینجوری شد، این واحد دیر میگه ما ماشین نداری، استهلاکش زیاده، هزینه هاش زیاده، تا آخر عمرت همینی، تا آخر عمرت باید کاسه چه کنم چه کنم بگیری دستت، همینه، سفرت هر جور بندازی خدا همون جور پراش میکنه، این کاسه که چه کنم دستت بخواد باشه ملائکه کیف میکنن، درسته؟ گداییه دیگه، تک 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 صدا میکنه، ملائکه کیف میکنن، بکن، خدا میگه برو، من دارم میگم من روزی تو صبح تقسیم میکنم، من روزی تو میدم، درسته؟ من تو رو وانه میذارم، تو به من خدا اعتماد نداری. مثل بنده خدا میگفتن یه دونه پیکان دوست داشت، با خیلی خلوص نیت میگفت خدایا راضیم به رضای خودت، فقط پیکانه رو بده. این یکی از رضایت الهی بیرون بود. حالا ما هم همه همینه. امروز صبح من دیر اومدم، مجبور میشی بعضی وقتا. طلبه کنار خیابون وایساده. موتور داره، بعد از ظهر با موتور میره، نون میخره، میوه میخره. پارس سفید صفر داره، کنار خیابون وای میسه. اینجوری نگاه میکنه. من نگاه کنید. خب وایستم دیگه. چیکارش کنم الان؟ میخوام بیام از تونل، میخوام بیام. مجبورم از بالا برم چون آقا میخواد بالا پیاده بشه. خب وای نمیسه، خب من آدم محترمیه، چیکارش کنیم؟ خب نمیشه اصلا، هر روز همسایه چش تو چشم آدم اصلا نمیشه، یه جوری تو آسانسور جای بده دیگه. خب بعد میشینه، یک دونه تسبیح تربت کربلا هم دستش داره، همین میشینه. خب خب آقا امام حسینی که تربتت الان تو دستته، امام حسین حرفای دیگه هم داره ها، یک جلد گنده کلمات امام حسین رو جمع کردن، درسته؟ حتما اونجا رو توکل، رزق، روز، حتما یه چیزای دیگه هم گفته دیگه. خب ماشین پارک بعد از ظهر که با خانم، من هزار بار میبینم بعد از ظهر باش خانم بیرون میری، باش خانم با ماشین میبری بیرون دورش میدی، با موتور خرید میری، حتی حاضر نیستی موتور رو تو الان میخوای بیای تا بیرون، درسم نمیره کارمنده، ولی درسم نمیرسم الان واقعا با هیچ سرته نداره که. یعنی میدونی چی میشه؟ یعنی میشه که من هیچ توکلی ندارم، این همه سال تو حوزه بودم از افکار خانواده خودم فاصله نگرفتم. بعضی وقتا این که میگم منت سر شما نیست، من تنها درسی که علاقه دارم درس بگم درسای آزاده، درسای مؤسسات و جاهای دیگه اجباریه، یعنی اثر چندانی احساس می‌کنم براش بار نیست، هر چی بشه همین بیرون میشه. طرف از شمال میاد مثلا مهمون ما هست، بعد میگه شما الان کلاس میری ساعتی چقدر بهت میدن؟ میگم چیچو، یعنی چیچی بیکاری مگه؟ اصلا مقیاس ما با مقیاس اونا جور در نمیاد. اون میگه هر گامی برمیداری باید به پولش هم فکر کنی. طلبه امام زمان خب به این فکر نمی کنه که اصلا ما برای چیز دیگه داری فعالیت میکنیم، تو فکرت اون راست هم میگه، تو دیده تو همینه، میگه اصلا معنا نداره که. طرف با وکیل دعواش شده، کارشون به دادگاه میکشه، وکیل به این ساعت مشاوره میده 3، ایشون وارد دفتر میشه، منشی هست، میگه تو اتاق بشین، ایشون وکیل 3:30 میاد، مشاوره تا چند طول میکشه؟ 4:30. موقع رفتن منشی میگه که ببخشید نیم ساعت هزینه رو حساب نکردید. میگه من 1 ساعت مشاوره گرفتم. میگه نه شما 3 اومدید. میگه خب وکیل نیومده بود. میگه شما تو اتاق که بودید که چراغ که برای شما روشن بوده، یا تابستون اگه کولر برای شما روشن، بخاری برای شما روشن بوده، هزینه شو میخواد. اما این طلبای ما مشاوره هر کاری که علاد داشتن برای عموم مردم بر بیاد انجام میدن و هیچ توقعی هم ندارن. اگه همین مقیاسی که الان گفتم و من و شما تو زندگی داشته باشیم، خدا هم با مقیاس خودمون با ما برخورد میکنه، داره میگه آقا این برای دین من چرتکه نمیندازه، این برای تبلیغ چرتکه نمیندازه، این برای تحصیل و تدریسش چرتکه نمیندازه، به فکر مدرکش فقط نیست، دلواپس آیندهش نیست. با همون مقیادیم سید مهدی خدا بیامرزه مشکلی براش پیش اومده، به من زنگ زده تابستون چند سال پیش، من بهش گفتم سید حرم میری؟ گفت استاد گهگوداری میرم. گفتم خب حضرت معصوم هم گهگوداری خبرت میگیره دیگه، چیزی که عوض داره که گله که نداره. بعد همیشه خودش میگه اون حرف شما همش تو ذهنم موند. صبح بلم یه وقت خانم دکتری بود دیشب به من زنگ زده بود، من بهش چیزی گفتم، گفتم که ببینید آدم باید بگه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، مجرده 50 سال میلیاردره. میگفت حاج امروز ازتون استخاره گرفتم دلار بخرم، گفتید که خیلی خوبه اگرچه دیگران میگن خوب نیست، 26 تومن دلار خریده، الان دلار چنده؟ دیشب هم دوباره استخاره گرفت خیلی خوب، گفت یعنی دلار میره بالا؟ گفتم طبق این که شما میگی میره بالا دیگه. ها میگفت حاج آقا من خیلی هر روز روزی 100 مرتبه هر روز میگم خدای راضی ام به رضای خودت. بعد بهش توضیح دادم، گفتم خب کنارش باید قرآن آدم بخونه، نماز بخونه، دعا. بعد میگه حاج آقا ببینید، بهش توضیح دادم، گفتم ببین کلید باید در رو باز کنه، خدای راضی ام به رضای خودت کلید بدون دندونه، نماز خوندن یه دندونهایی داره. بعد کامل که بهش توضیح دادم، بعد گفتم که قرآن میگه که فاتممناها به عشر فتمم میقات ربهی 40 لیله. بعد بهش توضیح دادم، خب گفتم ببین اعدادی که هست، گفتم الان شما تسبیح در زهرا میگید الله اکبر 34، از الحمدلله 33، سبحان الله 33، الان حضرت معصومه چی جوریه؟ الحمدلله سبحانش برعکسه. این یعنی چی؟ یعنی اون دندونه این دندونه باز نمیکنه. خدا با عظمتش به ولی خودش آموزش میده تو دعای کمال بگه یا رب یا رب یا رب، مدای بیشور میگه 10 بار با هم یا رب میگیم. بابا خودش گفته 3 بار. تسبیحات عربه رو ما بحث میکنیم تو فقه چی میگیم؟ میگیم یک سه هفت، یک سه پنج هفت. میگیم آقا اگر از یک بگذره دوتا بگه میشه؟ میگیم نباید به سه برسه. اگر از سه بگذره چهار تا بگه میشه دیگه، توش سه تا هم داریم. یکی میگه نه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این عدد یه فلسفه‌ای داشته. میگه رکوع یه دونه، درسته؟ حالا ما امروز حال داریم 10 تا رکوع بریم، امشب حال داریم 10 تا یا رب میگیم، امشب دو تا مجلس دعوتیم، دو تا دو تومن میخوایم بگیریم، یا ربشو یه دونه میگیم. تو مردم این بازی‌ها رو با ما میکنن، یه دونه هم بگی خدا بشنوه میشنوه. درست؟ ها؟ درست. شما سعی کن زودتر بیا صبح. کسد صقرن و دفع عدوون و لم یس لهما، در حالی با حالیه، در حالی که مثلا کفایت نمی کند آنها را. فعل الجانی لأن الحق، اون حکم لازم لهو، لازم مرجانی هست. یعنی چه لازم مرجانی؟ توضیح دادم، یعنی او این بستر رو فراهم کرده. فتکون و معونته، معونه اون حق علل جانی و قیل علل قیل. گفتم این که شما بگید شیخ طوسی میگه غلطه، جمعیتی گفتن، شیخ هم حرف اونا رو چکار میکنه؟ تقویت میکنه. و قیل علل مجنی علی لانه، یعنی چی؟ اجرای حق، اجرای قصاص، اون حق لمصلحتهی، به خاطر اینکه ما در صدد استیفای حق مجنون علی هستیم و او باید هزینه هاشو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. بنویسید مسئله 11 هم. تیت بزنید وارث قصاص. شلا فردا بحثش میکنم، امروز از بحث خارج شدم، میگم تمومش کنیم. بحث در مورد این است که چه کسانی قصاص رو ارث میبرند. بالمناسبت دیرم بحث میکنیم، اگرچه قبلا در کتاب ارث هم ما اینو مفصل بحث کرده بودیم که سه نظریه هست. بعضی از کتب به اشتباه دو نظریه مطرح میکنن، سه نظریه هست با ادله شون که روایت دارن. دو تا نظریه دیگه در واقع نظر مشهور میگیم، قانون مجازاتش هم میگیم که این مطابق نظر مشهوره. چرا؟ جمع بین حقین، حقی نداره کسی.
یعنی
در حق ناسایی که مثل دعوا و منازعه باشه شاید بشن، ولی خب حرف خوبیه، یعنی بشه روش فکر کرد، خوبه. یعنی ببینیم که مثلا بگیم که یعنی جنایت های مختلف با هم فرق کنه. یه موقع یه دعوا و نزاع خانوادگیه، این مقاومت کرد، اینم مقاومت کرد، این آخر با بیل زد تو سر این. بعد تو بررسی ها ما به این نتیجه برسیم که اگه این تنابو نمی کشید پاره نمی شد. هر دوتا تون این وسط بالاخره هستید، این با بیل زد تو سر تو، ما هم که کاره که نیستیم، که ما میخوایم حقوق شما رو استفا کنیم، لذا هر دوتا تون باید هزینه ها رو پرداخت بکنیم. بنده خدای تو شهر ما دادیار بودن، تا اون رفته مرکز استان ترقی پیدا کرد. هر کی بهش مراجعه میکنه میگه ببرنش زندان، میگه با من شاکیم، میگه فعلا برید زندان درست میشه. جدید چند بارم بچه ها میگفتن که این دو طرف دعوا رو فرستاد زندان، اینا با هم تو زندان رفیق شدن، بعد اومدن شکایتاشون رو پس گرفتن رفتن خانه کلن. رضا آخر وقت هر کی میرفت میفرستاد زندان. خب بعد میگه برای چی زندان برم؟ میگه الان موقع رسیدگی نیست، برو زندان. میگه خب من چرا برم زندان؟ میگه چه میدونم حق با کیه، فعلا عدتتون برید زندان تا ببینیم چی میشه. ولی الحمدلله رب العالمین.